کنیم که نباید نسبت به خدا اصرار داشته باشیم، در حالی باید اصرار داشته باشیم. از آداب دعای اینه که انسان اصرار داشته باشه. خب حالا من بعضی از عرض کنم که آداب دعا رو گفتم، اما اون چی باعث میشه اجابت دعا به تاخیر بیفته، اون چی باعث عدم اجابت دعا میشه، اون چی که عرض کنم که سزاواره که انسان ترکش کنه قبل از اینکه دعا کنه، و آثار دعا و مباحث دیگه وجود داشت که دیگه فرصت تمام شد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی، ان شاء الله تو یه فرصت مناسبی، نمیدونم که این بحث بتونیم کامل اصلا به بحث دعا بپردازیم، یه برنامه خاصی اگر باشه تایید کننده محترم برنامه لطف کنن و ان شاء الله، چون فکر کنم خیلی ها دنبال این ماجرا هستن. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، از اینکه ما رو پذیرا شدید تشکر میکنم. هر جایی هستید موفق باشید، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟
این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست؟ در من انسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. متصل تر با همه دوری به من، از نگه با چشم و از لب با سخن. خوش پریشان با منش گفتار هاست، در پریشان گویش اسرار هاست.
این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟
مدتی آن عشق بی‌نام‌ونشان، بود معلق در فضای بیکران. دلنشین خیش مأوایی
نداشت. ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم پیامبران، پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و درود به شما همیهنان گرامی و ارجمند، عصرتان بخیر. اسماعیلی هستم و با مجموعه خبری جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما سپاسگزاریم از همراهیتون. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به سه وظیفه مهم مجمع، یعنی تشخیص مصلحت، مشاورت در تعیین سیاست‌های کلی و ارائه راه حل در معضلات کشور، تأکید کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام باید 100% انقلابی فکر و عمل کند و انقلابی باقی بماند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با یادآوری مسئولیت بسیار ظریف و خطیر مجمع در تشخیص و اعمال مصلحت افزودند، مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است طبعا باید بسیار مهم، مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن هم برای مدتی معین و موقت، اعمال شود. ایشان افزودند اعمال مصلحت باید با نگاه بلند مدت و نه روزمره صورت پذیرد و برای تشخیص آن بحث‌های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال همه اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان انجام شود. حضرت آیت الله خامنه ای تحقق دومین وظیفه مجمع، یعنی مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام را نیازمند بررسی‌های دقیق و همه جانبه خواندند و گفتند سیاست‌های کلی هندسه نظام را در مسائل مختلف تعیین می‌کند و بسیار مهم است. رهبر انقلاب اسلامی تفکیک سیاست‌های کلی در مسائل ماندگار و بلند مدت با موضوعات مقطعی را ضروری خواندند و خاطر نشان کردند ممکن است برخی از سیاست‌های کلی نیازمند بازنگری و بروز شدن باشد و برخی هم کاملا و برخی هم کلن زمانش سپری شده باشد. ایشان مجمع را به اتقان و استحکام در تدوین سیاست‌های کلی همراه با بحث‌های عالمان مستل آنوند ای قوی دقیق با عبارات گویا و مفید باشد تا پس از مدتی کوتاه نیازمند اصلاح یا تجدید نظر نشود. صراحت قابل تأویل نبودن و پرهیز از ورود به چگونگی اجرا از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت الله خامنه ای در مقوله سیاست‌های کلی نظام مورد تأکید قرار دادند. ایشان تبلور سیاست‌های کلی نظام در قوانین، سیاست‌ها و اقدامات دولت و مجلس و سایر قوا و دستگاه‌های مسئول را بسیار مهم برشمردند و گفتند سیاست‌های کلی چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می‌کند و دولت و مجلس و همه دستگاه‌ها باید کاملاً منطبق با این سیاست‌ها عمل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان خاطر نشان کردند
برادران عزیز، مجمع یادآور امام، مجمع جزو فراورده های انقلاب، مجمع دارای تأثیر بسیار مهمی در فرایند اداره کشور و مدیریت کشور. اینا ایجاب میکنه که مجمع 100% انقلابی باقی بمانه، یعنی تفکرات انقلاب تفکرات امام حاکم باشه بر ذهنیت مجمع. یعنی مجمع تشخیص مصلحت بایستی 100% انقلابی فکر کنه، انقلابی عمل کنه و انقلابی بمانه. این عرض ماست. یعنی واقعا توقع نمی رود از مجمع که حالا در مجمع یک کاری، یک اقدامی، یک مصوبه یا یک اظهاری انجام بگیره که با اون مبانی اصلی انقلاب و با از کنم که پیکره انقلاب و میراث مبارک امام بزرگوار یک تنافی داشته باشه.
پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع را بازوی رهبری در تعیین سیاست‌های کلی خواند و انجام دقیق مسئولیت‌های خطیر آن را نیازمند همکاری همه قوا و ارکان نظام دانست. ادامه خبرها با آخرین تحولات میانمار. موزگیری دیرهنگام و نمایشی سازمان ملل و شورای حقوق بشر به نسل کشی و جنایت بر ضد مسلمانان در میانمار عنوان گزارشی است که همکارمان آقای عابدینی آماده کرده است که با هم میشنویم.
اونا داشتن ما رو با تفنگ میکشتن، خونه هامون رو با آتیش میکشیدن، چاره جز فرار نداشتیم.
باز هم موزگیری دیرهنگام و نمایشی سازمان ملل و شورای حقوق بشر به نسل کشی و جنایت علیه مسلمانان در میانمار.
سال گذشته من هشدار دادم که نقض مستمر حقوق بشر اقلیت روهینگیا نشان از حمله گسترده و سازمان یافته علیه این اقلیت است که ممکن است جنایت علیه بشریت تعبیر بشود اگر در دادگاهی به آن رسیدگی شود.
در حالی که فرستاده های سازمان ملل از وقوع جنایت علیه بشریت در میانمار خبر می‌دهند.
من میگم این جنایت علیه بشریته، قطعاً جنایت علیه بشریته.
عملکرد انفعالی این سازمان را بار دیگر اثبات کرد.
رفتار ارتش با ما ظالمانه و وحشیانه است. اونها دارن مردم ما را نابود می‌کنند.
سازمان ملل متحد در حل بحران‌های بین‌المللی ناکارآمد است و حقوق بشر ابزاری در دست صاحبان قدرت است و اقدامی عملی برای توقف قتل عام مسلمانان صورت نمی گیرد. موج فرار مسلمانان میانمار از استان راخین روز به روز در حال افزایش است. سخنگوی کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 9000 مسلمان روهینگیایی دیگر از ایالت راخین میانمار به بنگلادش فرار کردند. تریپورا با اعلام این خبر افزود از زمان آغاز موج تازه خشونت‌ها بر ضد مسلمانان روهینگیایی در میانمار در یک ماه گذشته 379 هزار مسلمان به بنگلادش گریختند.
با قایق از رودخونه رد شدیم. نگران بودیم که ارتش بلایی سرمون بیاره. وقتی رسیدیم شنیدیم خونمون رو سوزوندن.
شدت گرفتن پاکسازی قومی مسلمانان میانمار و واکنش نمایشی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری‌های اسلامی و اتحادیه عرب به این جنایت می‌تواند بحران را به دیگر کشورهای آسیا از جمله سریلانکا گسترش دهد و درگیری‌های جدید دینی و نژادی در شرق آسیا به راه اندازد.
سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست نام عربستان سعودی و همپیمانانش را به علت نقض حقوق کودکان و بمباران اهداف غیر نظامی و پایبند نبودن به قوانین جنگ در فهرست ننگ قرار دهد. مردم یمن معتقدند این درخواست دیدبان حقوق بشر ادعای بیش نیست و سعودی ها با پول بر تفکر و اراده سازمان های حقوق بشری و بین المللی تأثیر می گذارند.
طالبت منظمت هیومن رایتس
سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست نام ائتلاف سعودی را به علت نقض حقوق کودکان و بمباران اهداف غیرنظامی در یمن با قید فوریت در فهرست ننگ قرار دهد. بمباران هایی که به کشتار ده ها غیرنظامی از جمله کودکان منجر شده است.
این اقدامات از جمله درخواست برای قرار دادن نام عربستان و همپیمانانش در فهرست ننگ بی‌فایده و برای بازخواهی و کسب درآمد بیشتر است و به اعتقاد من اثری ندارد.
و به حسب طبق گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، سعودی ها و همپیمانانشان از ماه ژوئن تا کنون 5 بار اماکن غیرنظامی را بمباران کردند و 39 غیرنظامی را به شهادت رساندند که 26 نفر از آنان کودکانند. در این گزارش تصریح شده است که عربستان به دور نگه داشتن غیرنظامیان از آثار نبرد و حملات هوایی پایبند نبوده.
جنایات عربستان و همپیمانانش بیشتر از گزارش‌هایی است که سازمان دیدبان حقوق بشر تهیه کرده.
و یاتی هدفی وقت همزمان با انتشار گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، جنگنده های سعودی 4 بار منطقه صبر را در شهر سهار در استان سعده بمباران کردند. هواپیماهای سعودی همچنین در ادامه بمباران خود حدود 15 بار شهرهای حرز و میدی را بمباران کردند. و یرا مراقبون ناظران معتقدند سعودی ها و همپیمانانش می توانند با پول سازمان های حقوقی بین المللی را تحت تاثیر قرار دهند و در نتیجه امیدی نیست که این سازمان ها در عمل کاری انجام دهند.
عبدالله یوسفی، خبرگزار یاسی دواسیما، صنعا.
با وجود گذشت 6 سال از قیام مردم بحرین، کشورهای غربی همچنان در برابر خشونت و سرکوب مردم این کشور از سوی رژیم آل خلیفه سکوت کردند. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
به گفته کارشناسان ایتالیایی، دولت‌های غربی برای حفظ منافع خود حامی رژیم بحرین هستند.
L'Occidente è in silenzio sulla questione sul rispetto dei diritti umani in Bahrain.
غرب و به ویژه امریکا و انگلیس برای حفظ منافع اقتصادی و نظامی و فروش تسلیحات به بحرین چشم خود را بر روی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم آل خلیفه بستند. بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا و پایگاه نظامی انگلیس است. من به عنوان تنها خبرنگار خارجی برای 5 سال با دشواری‌های زیاد در بحرین زندگی کردم و حدود 2 سال پیش نیروهای امنیتی بحرین من را بازداشت و متهم به جاسوسی کردند. من به تازگی کتابی را درباره نقض حقوق بشر در بحرین و سرکوب شیعیان توسط رژیم آل خلیفه در ایتالیا منتشر کردم.
به گفته فعالان حقوق بشر، سکوت دولتمردان غربی در برابر سرکوب مردم بحرین این رویکرد دوگانه غرب را به مقوله حقوق بشر و دموکراسی بیش از پیش برجسته کرده است.
In Bahrain la situazione dei diritti umani è molto molto brutta.
وضعیت حقوق بشر در بحرین بسیار اسفبار و نگران کننده است. در حالی که در 6 سال گذشته هزاران نفر از مخالفان دستگیر و زندانی و حتی سلب تابعیت شدند و تبعیض علیه شیعیان و سرکوب خشونتبار و اعتراضات مردمی در این کشور همچنان ادامه دارد، اما کشورهای غربی سکوت کردند و حتی ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که در دولت او هیچ تنشی و اعتراضی با بحرین به وجود نخواهد آمد.
به گفته کارشناسان، سکوت رسانه‌های جمعی غرب در برابر سرکوب و بازداشت مردم به ویژه علمای دینی بحرین و همچنین حمایت دولتمردان غربی از آل خلیفه عامل استمرار اقدامات سرکوبگرانه این رژیم علیه مردم این کشوره. حمید منصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
ادامه خبرهای جهان اسلام از رادیو معارف. مردم، مقامات دولتی و مذهبی افغانستان توهین نظامیان امریکایی به مقدسات اسلامی را محکوم کردند. تظاهرکنندگان افغانی بر لزوم اقدام قاطع دولت افغانستان در برابر توهین نیروهای امریکایی به ارزش‌های اسلامی تأکید کردند.
ادامه خشم مردم افغانستان از توهین آمریکایی ها به مقدسات اسلامی، واکنش ها به پخش برگه های تبلیغاتی نظامیان آمریکایی از هواپیما در استان پروان که در آن به کلمه مقدس لا اله الا الله توهین شده بود همچنان ادامه دارد. بسیاری از شخصیت ها و علمای اسلامی، مجلس نمایندگان افغانستان و مردم این کشور این اقدام اهانت آمیز آمریکایی ها را مقابله با ارض اسلامی توهین به مسلمان افغانستان می دانند.
ملت و مردم مسلمان افغانستان جهت دفاع از مقدسات خیش هر آن چه در اختیار دارند استفاده خواهند کرد.
پی در پی به مقدسات دینی ما تمسخر میکنند، استهزا میکنند و بی‌ادبی خود را نشان میدهند. این کار از هیچ وقت بخشیدنی نیست.
مردم افغانستان پس از این توهین آمریکایی ها حالا با پرچم لا اله الا الله و شعارهای مرگ بر آمریکا با محکوم کردن این اقدام خواستار مجازات عاملان آن و خروج نیروهای آمریکایی از کشورشان هستند.
اینها خواستند که احساسات مردم ما را به آزمون بگیرند که آیا مسلمان ها هنوز هم احساسات دینیشان پا برجاست و یا چیزی تنزل کرده. نه خیر، اینها کور خواندند و اشتباه گرفتند. مسلمان ها به هیچ صورت در برابر مقدساتشان اینها خاموش نخواهند نشست و از مقدسات خود با پای جان دفاع خواهند کرد.
توهین آمریکایی ها به مقدسات اسلامی در افغانستان بی سابقه نیست. نیروهای آمریکایی چند سال پیش هم در پایگاه نظامی خود چند جلد کلام الله مجید را آتش زدند. مهدی محمود آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در پایان به اطلاع می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19 و 16 دقیقه است و زمان اذان مغرب ساعت 19 و 34 دقیقه. التماس دعا، عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
زندگی
آرامش،
دلارامی،
یاد خدا.
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
دوربین صدا حرکت.
لطفاً کمربند های ایمنی را ببندید. مقصد خانه دوست. زمان پرواز عصر جوانی.
عصر جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که پیوند آسمانی ازدواج رو بر پایه مهر و محبت بنا کرد تا با شیرینی عشق راه رسیدن به کمال و سعادت هموارتر بشه.
دلبرا دست امید من و دامان شما.
دلبرا دست امید من و دامان شما.
سر ما و قدم سر و خرامان شما. سر ما و قدم سر و خرامان شما.
سر ما و قدم سر و خرامان شما. سر ما و قدم
سر ما و قدم سر و خرامان شما عصر جوانی های عزیز، بفرمایید. خیلی خوش اومدید، قدمتون سر چشم و سلام، عصرتون بخیر. شما نوجوانا و جوانای دیروز و امروز که حاضرین و آماده، و میدونم بعضی از شما منتظر بودین تا زنگ عصر جوانی بخوره و شما سر کلاس حاضر بشین تا از درس زندگی با هم بگیم و بشنویم. آقایان، خانوم ها، پدرها و مادرها، دختر خانوم ها و آقا پسرها، خیلی خوش اومدین به عصر جوانی امروز چهارشنبه. بخش های مختلفی رو تقدیمتون میکنیم امروز هم که مثل همیشه برنامه حسن مطلعی داره و آیه باز هم 32 سوره مبارکه نور رو میشنویم، یه پیام تازه ازش دریافت میکنیم و بعد از اون انشاءالله بخش اذانگاهی رو داریم، تریبون آزاد رو براتون داریم، گزارش داریم، آقای با شخصیت رو داریم و جوان و فضای مجازی رو. متشکرم از این که کنار ما خواهید بود تا حدود ساعت 20:35. آیه 32 سوره مبارکه نور رو لطفاً بشنویم با هم.
و انفقوا الایام منكم والصالحین عبادكم وإبائكم إن يكونوا فقراء يبهم الله من فضله والله واسع عليم.
مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درست کارتان را. اگر فقیر و تنگ دست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد. خداوند گشایش دهنده و آگاه است.
امروز از پنجره نو به آیه 32 سوره مبارکه نور نگاه میکنیم. شاید پیام دریافتیمون این باشه که ازدواج اگه خدایی باشه، خوب و شایسته انجام بشه، خداوند عروس و داماد رو از فضل خودش بی نیاز میکنه. به عبارت دیگه، خلاصه تر، انتخاب درست، ازدواج آسان، یعنی پایداری و دوام این پیوند آسمانی. بله دوستان، یاران، امروز هم با شما هستیم. حرفهایی رو از جنس محبت و مهر در قالب ازدواج، این سنت بزرگ خدای متعال و رسول خدا، دربارش حرف خواهیم زد و مطالبی رو با هم مطرح خواهیم کرد. میخوام دعوت بکنم ازتون همین اول کار که لطفاً این دو روز آخر برنامه عصر جوانی که این گروه تقدیمتون میکنه، هفته آینده عصر جوانی هست، آقای اسماعیلی تهیه کننده است و آقای سوری هم مجری تو اون هفته، ولی من رضا ملایی، محمد حسین پور تهیه کننده و سردبیر، خانم زیایی پور نویسنده، آقا رضای رضایی دستیار، آقای امید روحی صدا بردار و آقای روح الله محسنی هماهنگ پخش، و البته امروز اکبر آقای شرفی صدا بردارمون هستن. فقط امروز و فردا باهاتونیم و دیگه دفتر عصر جوانی رو این گروه خواهد بست. بنابراین این دو روز رو سنگ تموم بذارید دیگه، تحویلمون بگیرید، خوش به حالمون بشه یک کمی. خب چی بگیم با هم؟ بذارید اینجوری شروع کنیم. گاهی وقتا بعضی از ما همسرمون میشه مصداق بعضی از این گزینه ها. مثلا خوش قیافه و پول داره، میتونی با افتخار تو هر جمعی سرتو بگیری بالا و بگی ایشون همسر من هستن. خب ولی میگه پایبند ظواهر دین نیست، همون همسر خوشتی پولدار و معتقد آدم باید دلش پاک باشه، این ظواهر مهم نیست که، این یه چالشه. یا مثلا خیلی خوبه، آدم باصفایی، آدم دست و دلبازیه، آدم مهربونیه، ولی تو خیابون سر یه موضوع خیلی ساده با راننده بحثش میشه، بعد هرچی از دهنش میاد بیرون نثار میکنه. خب اینا یه سری چالش هایی هستن که به نظرم در پی انتخاب ما محقق میشن، یعنی ما انتخاب کردیم اون فرد رو. حالا میخوام اینو بگم، به نظر شما اگه معیارای ظاهری مورد نظرمون تو ازدواج تأمین و محقق بشه، میتونیم از شرایط دینی و اخلاقی چشم پوشی کنیم یا نه این موضوع خودش خیلی مهمه؟ درست شد؟ بنابراین به این فکر میکنیم که خوشتیپی، خوش قیافه‌ای، قد بالا و رشید، مثلا خوش حرف زدن، خوب حرف زدن، پولدار بودن، مثلا فرهنگ بسیار بالا داشتن، همه اینا میتونه جای تقوا و دینداری و اخلاق رو پر بکنه یا نه؟ این سوال سوال جدیه، بازم دربارش حرف میزنیم.
حرف خصوصی،
عصر جوانی،
حرف از جوانی در عصر جوانی. اینجا فقط جوانان،
اینجا فقط جوانان،
با ما باشین با عصر جوانی.
حرف از جوانی در عصر جوانی.
عصر جوانی.
ساعت الان 19:23 است. اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 19:34 است. یعنی 11 دقیقه ما قبل از اذان زمان داریم. قرآن باید پخش بکنیم، یه بخشی رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم، وارد فضای اذانگاهی بشیم. بنابراین بذار سری سوالو بگم. دوست خوب من، نوجوان و جوان دیروز امروز، شما بگید یه انتخاب خوب که منجر به یک ازدواج خوب و موفق و پایدار بشه چیه؟ او انتخاب چجوریه؟ تقوا، تدین، زیبایی، پول، شغل، جایگاه اجتماعی، خوش قیافه بودن، خوش تیپ بودن، همه اینا میتونن معیارای شماها باشن. راحت حرفتون رو بیان کنید. به 30553 پیام کوتاه بدید و به 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 زنگ بزنید. قبل از این که وارد فضای دوست داشتنی و ارزشمند از آنگاهی بشیم، دل بسپاریم به حرف شیرین جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد راشد یزدی. یه کوله باری از تجربه و مطالعه دارن دیگه، راهنماییمون میکنن.
مرد و زنم که میخوان ترکیب بشن، که بشن یکی، باید شرایط داشته باشه. عشق در زندگی لازم است ولی کافی نی. نمیشه بگن این داره برای این غش میکنه، این داره برای او ضعف میکنه، پس با هم میگیرن. نه، این یکی شرایط، شرط از شرایط. ببینید اسلام یک کلمه ای داره به نام کف، یعنی هم شرایط. اول از نوع اندیشیدن باید متناسب باشیم، مخصوصا در بعد دینی. دوم فرهنگتون متناسب باشه. فرهنگم کلاسیک و مدرک نی، درک، درک غیر مدرکه. یکی هم تناسب خانوادگی باشه، چون ما بناچار باید رفت آمد داشته باشیم. حالت باطنی و عواطف و احساسات آریایی نژادیمون بر این بوده تا مسلمون شدنمون. نمیتونیم دوتا خانواده مختلف العقائد و آداب با هم یکی بشیم. یکی هم سن باید متناسب باشه، 4 سال، 5 سال، 3 سال، 2 سال، بیشتر اختلاف نباشه. مرد باید یه چند سالی بزرگتر باشه، نباشدن مانعی نداره، ولی بالاخره این یک مسئله است. عشق هم که با سایه افکند روی همه اینا که هم دیگه را دوست بدارن.
بله خدایا، تو فرمودی با من باشید و هر چه میخواهید از من طلب کنید. خدای ما میاییم در پناه امن نگاه تو قرار بگیریم، پس تو همه چیز هوای ما رو داشته باش، از جمله تو ازدواج خودمون و بچه هامون و نسلمون. آمین. دوستان، لحظه هامون رو معطر خواهیم کرد به عطر خوش حرف زدن با خدای متعال از جنس نماز، قرآن، اذان و حرفهای خوب. گام اول مثل همیشه با استاد ابراهیمی.
جرعه از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام دارم خدمت عزیزانی که برنامه عصر جوانی رو همراهی میکنند. در برنامه گذشته برخی از مکروهات و مستحبات ازدواج رو خدمت شما گفتیم. یکی از مستحبات فرمودن ولیمه دادنه، البته 1 روز یا 2 روز، و اگه بخواد 3 روز 4 روز ولیمه بدن دیگه فرمودن کراهت داره و هیچ استحبابی هم نداره. ولیمه عروسی آنچه که مستحبه یک روز یا دو روز. این یکی از مستحبات. یکی دیگه از مستحبات ازدواج البته در عقد دائم شاهد گرفتنه. شاهد گرفتن برای عقد دائم مستحبه و وجوبی نداره، برخلاف طلاق. در طلاق باید اگر میخواد صیغه طلاق با شرایطش اجرا بشه، حتما یکی از اون شرایط هستش که دو شاهد عادل شاهد اجرای این صیغه طلاق باشن. اما در خواندن عقد دائم گرفتن شاهد مستحبه. این چند تا از مستحبات عقد ازدواج. اما برخی از مکروهات هم خدمت شما ارائه بدیم بد نیست. یکی از مکروهات در عقد ازدواج این هست که فرمودن اگر